اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز یکشنبه 9 ماه اپریل سال 2023 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را از لیلا حبیب عظیمی میشنوید.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها: اتحادیه اروپا و سازمان همکاری کشورهای اسلامی و اقدام تازه طالبان مبنی بر منع کار زنان در سازمان ملل متحد در افغانستان واکنش نشان داده، گفتند که این تصمیم وضعیت زنان و دختران افغان را وخیم‌تر خواهد ساخت. این اتحادیه ناوقت روز جمعه 7 ماه اپریل در بیانیه این تصمیم تازه طالبان را تبعیض آمیز و نقض قوانین بین المللی حقوق بشر خوانده، از پیامدهای آن هشدار داده است. تامس نیکلاسن، نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان، میگوید که تصمیم طالبان برای منع کار زنان افغان در سازمان ملل متحد، ارسال کمک‌های بشردوستانه، نیازهای اساسی و خدمات را به بخش بزرگی از 28 میلیون افغان نیازمند به خطر مواجه می‌سازد. هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما با تاریخ 4 ماه اپریل گفت که کارمندان زن ملل متحد از رفتن به کار در ولایت ننگرهار منع شده‌اند. پس از این اقدام طالبان، سازمان ملل متحد از تمامی کارمندانش در افغانستان خواست که تا 2 روز دیگر به کارشان حاضر نشوند. همچنان طالبان در 24 ماه دسامبر سال گذشته میلادی زنان افغان را از کار در سازمان‌های غیر دولتی ملی و بین المللی منع کردند. وزارت خارجه حکومت طالبان از ادامه تلاش‌ها برای رهایی شهروندان افغانستان از زندان‌های پاکستان خبر داده، گفته است که در تازه‌ترین مورد 208 تن از محابس آن کشور رها شده‌اند. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی این وزارت، 7 ماه اپریل با فرستادن پیام به خبرنگاران گفت این مهاجران افغان از مدت بدین سو در زندان‌های پاکستان به سر می‌بردند که روز گذشته از بند آزاد شدند. تکل افزوده است که این شهروندان افغان به همکاری سفارت افغانستان تحت مدیریت این گروه در اسلام آباد دوباره به کشورشان انتقال داده شده اند. گفته می شود که در میان این زندانیان افغان، زنان، کودکان و کهنسالان نیز شاملند. بر اساس گزارش ها، این مهاجران افغان در میلر سنتر جیل و حیدر آباد و برخی از زندانهای دیگر ایالت سند به حبس موقت محکوم شده بودند. این 6 گروه از مهاجران افغانند که از محابس پاکستان آزاد و به افغانستان منتقل می شوند. بر اساس معلومات وزارت خارجه حکومت طالبان، تا کنون کم از کم 2000 مهاجر افغان از محابس آن کشور آزاد شده که مصارف انتقال این زندانیان را حکومت این گروه به عهده گرفته است. مقام های محلی طالبان برای پروان مدعی اند که در نتیجه یک عملیات آنان بر یک مخفیگاه داعش در این ولایت، 1 نفر کشته و شماری از اعضای خانواده های آنان بازداشت شده اند. محمد کامران زید، سخنگوی قوماندانی امنیه طالبان برای این ولایت، با فرستادن پیام به خبرنگاران گفت در میان بازداشت شدگان 3 زن و 9 کودک شامل است. کامران زید مدعی شد که این عملیات روز گذشته در شهرک معلمین از مربوطات مرکز شهر چارکار راه اندازی شده که در نتیجه درگیری میان دو طرف، 1 تن از اعضای گروه داعش کشته شده است. این در حالی است که پیش از این طالبان مدعی شده بودند که بر چندین مخفیگاه داعش در هرات، بلخ، کابل و شماری از ولایات دیگر حمله کرده و اعضای آن را از بین بردند. هرچند مقام های طالبان ادعا دارند که داعش در افغانستان حضور فیزیکی ندارد و این گروه سرکوب شده است، اما شاخه خراسان داعش در ماهای گذشته مرگبارترین حملات را در اکثر ولایات این کشور به عهده گرفته است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. کمیته امنیت ملی پاکستان دیروز اعلام کرد که این کشور قصد دارد عملیات سرتاسری جدیدی را برای ریشه‌کن کردن تندروان اسلامگرا اندازی کند. کمیته امنیت پاکستان گفت جلسه ای را روز جمعه با حضور شهباز شریف، صدر اعظم و رهبران نظامی کشور برگزار کرده و کمیته ای را ایجاد کرده تا در ظرف 2 هفته سفارشات را در مورد جزئیات عملیات علیه تندروان ارائه کند. این کمیته در بیانیه گفته است که در این جلسه توافق شد تا با حمایت تمام مردم و حکومت و با قدرت و عزم تازه عملیات تمام عیار برای خلاصی از شر تروریسم راه اندازی شود. پاکستان در حال دست به چنین اقدام پرهزینه میزند که با بحران‌های تمام عیار اقتصادی و سیاسی مواجه بوده، در خطر عدم پرداخت قرضه‌های خود قرار دارد و برنامه ضمانت مالی 1.1 میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول به این کشور نیز به تعویق افتاده است. افزون بر آن، این کشور درگیر یک جنگ سیاسی میان حکومت و عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان است که پس از رأی عدم اعتماد پارلمان سلب صلاحیت شد. خان پس از آن که از کرسی صدارت کنار زده شد، اعتراضات گسترده را برای انتخابات زود هنگام در این کشور راه اندازی کرده است. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. تایوان دیروز شنبه خبر داده است که چین در واکنش به دیدار میان رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده و رئیس جمهور منطقه خودمختار تایوان کشتی‌های جنگی و ده‌ها جت را به سوی قلمرو آن کشور فرستاده است. چین ادعای مالکیت بر تایوان را دارد. اردوی چین از آغاز تمرین‌های سه روزه آمادگی گزمه جنگی با عنوان هشدار به تایوانی‌ها که می‌خواهند استقلال این جزیره را دائمی سازند خبر داد. این در حال است که اردوی چین در مورد اینکه آیا این اقدام تکرار تمرین قبلی شامل پرتاب راکت ها به بر می باشد یا خیر جزئیات ارائه نکرده است. کوریای شمالی دیروز شنبه ادعا کرد که این هفته دومین نوع از تیاره‌های بدون پیلوت با قابلیت هسته‌ای را آزمایش کرده است که برای از بین بردن کشتی‌ها و بنادر نیروی بحری طراحی شده است. این آزمایش بر شماری از سلاح‌های نمایش داده شده امسال کوریای شمالی افزوده است که در آن نمایش قدرت برای رقبا این کشور نیز گفته می‌شود. گزارش این آزمایش چهار روزه یک روز پس از آن منتشر شد که نماینده‌های برنامه هسته‌ای ایالات متحده، کوریای جنوبی و ژاپن در سئول دیدار کردند تا در مورد تهدید هسته‌ای روبرشت کوریای شمالی بحث کنند و خواستار تلاش‌های قوی بین‌المللی برای سرکوب فعالیت‌های غیر قانونی کوریای شمالی شوند که منجر به تمویل ساخت سلاح اتمی می شود. مقام‌های محلی می‌گویند که مهاجمان فلسطینی دیروز جمعه یک سلسله حملات را انجام دادند که در نتیجه آن تنش‌ها پس از روزها جنگ در حساس‌ترین مکان مقدس افزایش یافت. تا حال 3 تن کشته و دست کم 6 تن دیگر زخمی شده است. در اوایل روز حملات هوایی تلافی جویانه اسرائیل به لبنان و کرانه غربی صورت گرفت که این اقدام نگرانی ها را از وخیم شدن اوضاع به بار آورده است. مقام های اسرائیلی گفتند که در اثر برخورد یک موتر بر گروه از سیاحان در تل ابیب، یک سیاح ایتالیایی کشته و 5 شهروند ایتالیایی و بریتانیایی دیگر زخم برداشتند. در یک حادثه جداگانه 2 زن بریتانیایی اسرائیلی در نزدیکی یک شهرک در کرانه غربی اشغالی و ضربه گلوله کشته شدند. مقامات آمریکایی دیروز جمعه گفتند که ممکن روسیه و یا عناصر طرفدار روسیه در عقب افشای اسناد محرمانه وزارت دفاع ایالات متحده باشند که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است. مجموعه از اسناد محرم مربوط به وزارت دفاع ایالات متحده که شامل اسرار امنیت ملی ایالات متحده از اوکراین گرفته تا شرقی میانه و چین می باشد، در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است. یک مقام آمریکایی با توجه به حساسیت موضوع که نخست نامش در این گزارش ذکر شود گفت ظاهراً شخصی از این اسناد عکس گرفته و آن را در شبکه اجتماعی تلگرام که بیش از 500 میلیون کاربر دارد منتشر کرده و آنجا در توییتر نیز باز نشر شده است. کرملین و سفارت روسیه در واشنگتن به طور فوری به تقاضای خبرگزاری رویترز برای ابراز نظر در این مورد پاسخی نگفتند. ایالات متحده آمریکا دیروز هفتم ماه اپریل حملات تروریستی در کرانه غربی و تل ابیب را به شدت محکوم کرد. ویدنت پاتیل معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه گفت 3 حمله هولناک امروز را که در آن 3 کشته و کم از کم 8 تن از جمله شهروندان اسرائیل، ایتالیا و بریتانیا زخمی شدند محکوم میکنیم. در بیانیه آمده است که هدف قرار دادن غیر نظامیان بیگناه از هر ملیت غیر انسانی است. ایالات متحده در کنار دولت و مردم اسرائیل می ایستد. ما در تماس نزدیک با شرکای اسرائیلی خود هستیم و بر تعهد پایدار خود بر امنیت آنها تأکید میکنیم. درگیری ها در منطقه زمان شدت یافت که پلیس اسرائیل صبح وقت چهارشنبه پنجم ماه اپریل داخل مسجد الاقصا واقع در بیت المقدس شده و با مسلمانان درگیر شد. پس از آن براز پنجشنبه 34 راکت از خاک لبنان به سوی اسرائیل پرتاب شد که اردوی اسرائیل گروه های فلسطینی را مسئول آن خواند و گفت که آنها می دانند که مطمئناً این گلوله‌باری فلسطینیان است. در واکنش به این راکت پراگنی ها، اردوی اسرائیل صبح روز جمعه هفتم ماه اپریل حملات هوایی تلافی جویانه را بر نوار غزه و لبنان آغاز کرد. شاهدان عینی دیروز هشتم ماه اپریل گفتند افراد مسلح دست کم 80 تن را به خاطر باجگیری در ایالت زامفارای نایجیریا اختطاف کردند. اکثر 80 نفری که توسط افراد مسلح در روستاهای دورافتاده ربوده شدند زنان و کودکانند. باندهای مردان مسلح در سالهای اخیر بر صدها روستا در سرتاسر شمال غرب نایجیریا حمله کرده و غیر نظامیان را به خاطر دریافت پول اختطاف کردند. در همین حال تندروان اسلامگرا هنوز هم حملاتشان را در مناطق شمال شرق نایجیریا ادامه می دهند. شاهدان به خبرگزاری رویترز گفتند که اختطاف ناوقت روز جمعه در منطقه ونزامی ایالت زامفارای صورت گرفت. زامفارای یکی از سه ایالت در نایجیریا است که همواره از اختطاف مردان مسلح متاثر شده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که در سال گذشته 1401 خورشیدی صادرات به پاکستان بیشتر از واردات بوده است. این در حالی است که تاجران افغان میگویند که بزرگترین مشکل تجارت با کشورهای خارجی از جمله پاکستان مشکل ارسال پول از طریق بانک‌ها است. جزئیات بیشتر را در گزارش تقدیم شما میکنم.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از افزایش صادرات به پاکستان نسبت به واردات از آن کشور در سال 1401 خورشیدی خبر می‌دهد. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت به صدای آمریکا می‌گوید که در سال گذشته خورشیدی 1,235,000,000 دلار کالاها و تولیدات افغانستان به پاکستان صادر شده است. با گفته آقای جواد در همین مدت از پاکستان به ارزش 1,164,000,000 دلار نیز کالاهای تجارتی و اقلام مورد ضرورت وارد افغانستان شده است.
اکثر اقلام صادراتی ما به کشور پاکستان سنگ زغال، پنبه، جلغوزه، قالین، ترکاری و میوه‌جات بوده و اقلام وارداتی ما همچنان برنج، سمنت، ادویه طبی، تخم مرغ و اقلام دیگر مورد نیاز کشور می باشد.
در فهرست 10 قلم کالاهای مهم صادراتی منتشر شده است سوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، چیزی در مورد صادرات زغال سنگ به پاکستان گفتن نشده است، اما بر اساس آمار وزارت مالی این کشور سال گذشته 166,000,000 دلار زغال سنگ به پاکستان صادر شد و هم اکنون نیز روزانه بین 6 تا 10 هزار تن زغال سنگ را تاجران افغان به پاکستان صادر می کنند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته است که در سال 1400 خورشیدی به ارزش 511,000,000 دلار کالا از افغانستان به پاکستان صادر شده بود. بر اساس ارقام این وزارت در حال حاضر 52% صادرات افغانستان را محصولات زراعتی، 28% را مواد معدنی و 9% را منسوجات تشکیل می دهد. خانجان الکوزه یکی از اعضای هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز گفت که در سال گذشته افغانستان بیش از 1,000,000,000 دلار با پاکستان صادرات داشته است و بیشتر صادرات را زغال سنگ، کروماید و سنگ تالک تشکیل می دهد. آقای الکوزه در رابطه با سایر اقلام صادراتی افغانستان به پاکستان گفت
دیگر معدنیات هم صادر شده به پاکستان و دیگر میوه خشک و تازه هستند، سبزیجات هستند که تقریبا 440,000 تن یعنی 4.5 لک تن در حدودشان ما سبزی را صادر کردیم و همچنان تقریبا اضافه از چیزی کم 400,000 تن ما میوه تازه را صادر کردیم و مطابقشان کلشان دیگه معدن هستند.
اما الکوزه بزرگترین مشکل صادرات از افغانستان به خارج از جمله پاکستان را انتقال پول از طریق بانک ها عنوان کرد و گفت علاوه بر این مشکل در جاده های مرزی افغانستان و پاکستان توقف کالاهای تجارتی همچنان زمان بر است. این در حال است که پاکستان یک از شرکای مهم تجارتی افغانستان است و افغانستان بخشی از کالاهای مورد نیاز خود را از این کشور وارد می کند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها، و گزارش ها.
در ادامه گزارش های این بخش برنامه، کمیته امنیت ملی پاکستان گفته است که این کشور قصد دارد عملیات سرتاسری جدید را برای ریشه‌کن کردن تندروان اسلامگرا را اندازی کند. برای بررسی انکشاف سیاسی در پاکستان و عملیات احتمالی آن کشور علیه تندروان اسلامگرا، نجیب خلیل مصاحبه با خانم شهلا فرید، استاد پیشین پانتون کابل انجام داده است که این مصاحبه را به سمع شما می رسانیم.
آیا این عملیات واقعا یک عملیات تصفیه‌ای و عقب راندن تندروان است یا برای جلب توجه جهانیان به خاطر اقتصاد ضعیف پاکستان؟
با سلام به شما و بیننده های محترم شما. ببینین، پاکستان همیشه در رابطه با تندروا سیاست دوگانه داشته. قسمی که اظهار میکنه از لحاظ روابط بین المللی خود، از لحاظ روابط با کشورهای همکار خود، یک بخش سیاستش است و سیاست داخلیش بخش دیگه است. سیاست داخلی پاکستان به نسبت تندروا حفاظت از تندروا است، نه سرکوب از اینو. با حالی که دامنگیر خود وضعیت پاکستان شده، کوشش میکنه که دیدگاه جهان به خود جلب کنه و کوشش به این داره که تندروا را از پاکستان برانه و یک سلسله عملیات ها را بر ضد از اونها آغاز کنه. ولی این نباید فراموش کنیم که پاکستان کشور است که بنیادگری خودش در منطقه ایجاد کرده و طالبا که امروز سیاستشان افغانستان به طرف نابودی میبره، هم زاده سیاست های پاکستان بود در منطقه. لذا من فکر میکنم که یک سیاست فقط دیدگاه های جهان را به خود جلب میکنه و همکاری اقتصادی جهان را میخواهد داشته باشه، نه که از بنیادگری را در پاکستان یا در منطقه از بین ببره. فقط همون سیاست دوگانه‌ش است.
خانم فرید، پاکستان متهم است که هر باری که علیه شورشان اقدام را اتخاذ کرده، این تندروان از سرحد عبور کردن و داخل افغانستان شدن. چقدر نگرانی در مورد احتمال افزایش تجمع تندروا در افغانستان موجود است؟
چون تندروا امروز از طرف حکومت طالبان در افغانستان حمایت میشن. هر وقتی که عملیات آغاز میشه، اینا به محل مسئول برشان فعلا افغانستان است. چون در افغانستان کسان است که این دو گروه طالبای افغانستان و طالبای پاکستانی با هم همکار هستند. با هم از لحاظ دیدگاه، از لحاظ فکر، از لحاظ عملکرد بنیادگرانه، اینا بسیار با هم توافق دارن. لذا من فکر میکنم که منطقه سرحدی افغانستان و پاکستان برای تندروای پاکستانی، طالب پاکستانی، یک منطقه بسیار آرام و حمایت کننده برای اینا است. و گمان از این رفت میره که بیشترین تندروا در افغانستان تجمع کنند و محل بسیار خوب هم برای افغانستان است، چون طالبا حمایت کننده تندروا هست در منطقه.
خب، از حمله احتمالی طالبا علیه گروه دهشت افغان صحبت کردیم. به نظر شما طالبا به این اقدام حکومت پاکستان چی واکنش نشان خواهد دادن؟ با توجه به اینکه این گروه همیشه گفته که بین طالبای پاکستان و حکومتشان میانجیگری میکنن.
من فکر میکنم که نمیتونه طالبای افغانستان یک واکنش بسیار جدی را نشان بده که به نفع امنیت ملی افغانستان و به نفع ملی افغانستان باشد. چون روابطی که با طالبای پاکستانی داره، همیشه اینا حرف ازی زدن که در بین پاکستان و طالبای پاکستانی صلح را به وجود میاره. لذا اینا مجبور هستن که حمایت کنن طالبای پاکستانی را و سوی دیگه مجبور هم هستن که روابط خود با پاکستان خوب نگاه کنن. لذا در یک سیاست دورنگه اونا هم بسر میبرن و هیچگاه هم نمیخواین که طالبای پاکستانی از اونا آزرده شود و یا هم پاکستان از اونا آزرده شود. یک وضعیت سخت بر طالبای افغانستان است، ولی طالبای افغانستان کوشش میکنن که این وضعیت ادامه بده و هر دو رو در منطقه به نفع خود نگاه کنه و از او به نفع خود استفاده کنه. چون اگر طالبا پاکستان و طالبای پاکستانی را از دست بده، کمتر وقت برش باقی میمونه که در افغانستان حکومت خود دوام
بده. هایل، کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بنبست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
فیروزه امیری معلم است که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در ماه آگست سال 2021 میلادی افغانستان را ترک کرده است. در حال حاضر او همراه پسرش در شهر نوردبوری ایالت ماساچوست زندگی میکند و به صفت معاون معلم ایفای وظیفه میکند. روشان نورزایی خبرنگار صدای آمریکا در مورد زندگی تازه این خانم افغان گزارش را تهیه کرده است که برگردانی آن را به توجه شما میرسانم. فیروزه امیری همراه با پسر 7 ساله‌اش از جمله هزاران افغانی بودند که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان آن کشور را ترک کرده است. خانم امیری میگوید که وقت در جنوری سال 2022 به شهر نوردبوری ماساچوست رسید نمیدانست انتظار چی را داشته باشد، اما او با یک اجتماع بسیار حمایتی سر خورد.
تیم خوشبختان امرا یک تیم ما معرفی شدم که اینا یک تیم خانما هستن، البته از هر نگاه مرم کاری کردن، از هر نگاه کمک کردن.
از کان مجدد خانم امیری با پسرش توسط تیم حمایتی که بخش از کلیسای ترینیتی این شهر می باشد امکان پذیر شد.
ما با اجتماع خود در تماس شدیم و فقط پس از چند ساعت صحبت کردن با دوستان و پخش این موضوع در منطقه، افراد زیادی در این منطقه خواستند تا کمک کنند.
مردم منطقه به خانم امیری کمک کردند تا جایی برای زندگی خود پیدا کند و پسرش را در مکتب ثبت نام کند. حالا مردم او را کمک می کند تا جواز رانندگی خود را به دست آورد و موتر بخرد و زبان را فرا گیرد.
روز درس‌های انگلیسی فردی را از 2 تن از زنان در تیم ما فرا می‌گیرد. این زنان هفته 2 بار می آیند تا روی زبان انگلیسی خانم روز کار کنند. شخص دیگری باید با او روی سابقه کاریش کار کند تا وظیفه ای را دریابد.
خانم امیری اولین وظیفه خود را در یک مغازه محلی میسیز آغاز کرد، اما به زودی کمیته به او کمک کرد تا شغل را که دوست دارد به دست آورد.
ما یک معلم در تیم خود داشتیم که در یک لیسه تدریس میکرد و او توانست که روز را در بخش ویژه لیسه الگاکوین شامل سازد.
خانم امیری که به عنوان معلم مکتب متوسطه در افغانستان کار میکرد میگوید که اگر در افغانستان میبود به دلیل این که طالبان محدودیت ها بر تحصیل زنان در آن کشور وضع کرده است نمیتوانست در بیرون از منزل کار کند.
یک گپ واضی است مثل خانمای دیگه که فعلا در خانه شیشتن، خانه نشین شدن، مثل اونا هم من همچنان در خانه میشیشتم. مادر من معلم بود، خواهر من معلم بود.
خانم امیری میگوید که از بودن در امریکا خوشحال است، اما نگران خانواده اش است که هنوز هم در افغانستان باقی مانده است.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
آواز ما را از لابلای برنامه‌های خبری رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. مرگ مارتین زوگو خبرنگار کامرون در سال جاری تهدیداتی را که رسانه‌ها با آن مواجه می‌باشد در معراق توجه قرار داده است. گزارش جکسن مونوگانی و سالم سلمن خبرنگار صدای آمریکا را از سحر عظیمی می‌شنوید.
ایمان مانا صاحب امتیاز روزنامه کامرونی لیژور از آخرین صحبت‌های مارتین زوگو خاطرات خوبی را بیان ندارد.
او گفت که بسیار وحشت زده است و قرار است به زودی بمیرد. او در مورد زندگیش نگران بود. او گفت که اگر مرا کشتند سراغ تو هم میآیند.
زوگو مدیر عمومی رادیوی امپلیاد افم بود که برای چندین هفته تهدید مرگ دریافت میکرد. در هفته هام جنوری او احساس کرد که کسی تعقیبش میکند و با امید کسب امنیت و سوی ماموریت پلیس حرکت کرد، اما کسی با او کمک نکرد.
دروازه ها بسته بود، پلیس اجازه ورود را به وی نداد. او توسط 4 مرد از موتر بیرون کشیده شد.
در 27 جنوری بدن قطع شده و بهرحمی او در منطقه سوا در حومه پایتخت پیدا شد. مانا گفت که آنقدر بد قطع عضو شده بود که همسرش با آسانی او را نشناخت. پلیس چندین نفر به شمول ژن پیر آموگو بلینگا، غول رسانه‌ای و عضو شبکه استخباراتی دی جی آر ای در کامرون را توقیف کرد و یک فردی است که مارتینز بر علیهش گزارش تهیه کرده بود. وکیل بلینگا این اتهامات را رد کرد و میگوید بازداشت وی غیر قانونی است. انتظار می‌رود در اواخر این ماه جلسه‌ای در مورد رهایی وی با وثیقه برگزار شود. اما حتی با توقیف‌های سری این قتل نشان دهنده نگرانی گسترده در مورد تهدیدات بر آزادی مطبوعات در کامرون است. روزنامه‌نگاران را نشان می‌دهد که با آزار و بازداشت ارعاب روبرو هستند.
ما باید مطمئن شویم که نوع مسئولیت پذیری وجود دارد و کسانی که او را به قتل رساندن مورد بازخواست قرار می‌گیرند. چون متاسفانه وقتی یک خبرنگار را ساکت می‌کنید، یک روزنامه‌نگار را برای همیشه ساکت می‌کنید. اطرافیان نیز ساکت می‌شوند.
در حالی که پلیس دوسیه قتل زوگو را بررسی می‌کند، فعالین در تلاش احقاق حقوق خبرنگاران و حفاظت از خانواده هایشان هستند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، تا جایی که به نظر می رسد اسناد محرم فاشده غربی در مورد اطلاعات جنگ اوکراین توسط روسیه به هدف جلوه دادن خسارات اندک این کشور و اغراق در مورد خسارات اوکراین طراحی شده است. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل می شنوید.
تصاویر از اسناد به زبان انگلیسی که دارای علامتهای طبقه بندی محرمانه می باشد در روزهای اخیر در تویتر ظاهر شده است. تلگران می گویند این اسناد واقعی به نظر می رسد، اما اطلاعات موجود در آنها قبل از انتشار از طریق رسانه های اجتماعی دستکاری شده است. اندری پیونکوفسکی عضو ارشد انستیتوت روسیه معاصر مستقر در نیویورک است.
البته این درز است که در آن دستکاری تبلیغات و سرویس های خاص روسیه به مشاهده می رسد، عمدتاً و دلیل تعداد تلفات که کاملا مضحک است. در این اسناد تعداد کشته شدگان روسیه 17,000 نفر و از اوکراین 75,000 تن نشان داده می شود. این اشتباه در ارقام دستکاری آنان را کاملا افشا می کند و نشان می دهد که دلیل اصلی این امر متقاعد ساختن مردم روسیه بود که فقط 17,000 سرباز این کشور کشته شده است.
اسناد محرم جزئیات تلاش های امریکا و ناتو را برای تشکیل نیروهای اوکراینی قبل از حمله بهاری برنامه ریزی شده نشان می دهد. آنها همچنان حاوی اطلاعات در مورد تحویل دهی تسلیحات از غرب و همچنین آموزش و آمادگی نیروهای اوکراینی بوده است. با گفته تلگران این اسناد استراتژی های واقعی در میدان جنگ را مورد بحث قرار نمی دهد و 5 هفته نیز از ارائه آن می گذرد و بیشتر یک تصویر همان مقطع زمانی را و نه پلان جنگی را نشان می دهد. تلگران همچنین می گویند که فاش اسناد محرم که دستکاری شده است، هدف از آن این بوده است تا روزها و جهان باور کنند که روابط بین اوکراین و شرکای غربیان ضعیف است. اما اوکراین میگوید که نه، اینطور نیست. میخایلو پودولیاک مشاور رئیس دفتر رئیس جمهور اوکراین است.
ما همکاری بسیار سازنده با شرکای خیش داریم. شرکا دقیقا درک میکنند که ما در چه حالت چگونه و در چه مرحله قرار داریم. چون ضروری است باید برای دریافت ابزارهای خاص برای مراحل خاصی از جنگ هم نوا باشیم. شرکا باید بفهمند که چرا و به چی میزان و به چی ابزار در مراحل مختلف جنگ نیاز داریم. ما شرکای خود را در همه زمین اینها آگاه می سازیم.
تلگرام می گویند اندازه‌گیری میزان تأثیر انتشار اسناد بر درگیری های کوتاه مدت در اوکراین در شرایط کنونی دشوار به نظر می رسد.
شنونده های محترم، این بود داشته های پخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.